بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آخرین بحثی که در جلسه قبل بررسی کردیم مطلبی بود در باب تقلید و اجتهاد و معیار این دو که از المیزان مطلب را نقل کردیم و بحثی شد. حالا بر اساس این ملاکی که به نظر من خیلی ملاک روشنی است که علامه مطرح کرده، ملاکم خیلی موجز و مختصرم هست و روشن، که اجتهاد حالا در هر حوزه‌ای که باشه در مفاهیم و مسائل اعتقادی یا احکام فرعی دین یا اصلا امور عادی طور کلی زندگی بشر، ایشون اینجوری تقریر کردن که یک جاهایی تقلید مذموم است و باید اجتهاد کرد و یک جاهایی هم عکس قضیه، یعنی اجتهاد می شود مذموم و تقلید می شود مطلوب. و ملاک و شاخص این شد که هر جا انسان مستقلن و مستقیمن بتواند علم نسبت به اون چیزی را که مطلوب هست، حالا یا عقیدهش مطلوبه یا عملش مطلوبه، هر جا که خودش قادر بر تحصیل علم اون باشد، اینجا حالا اون مطلوب اگر در حد واجب است، اون چیزی که مطلوب است مطلوبیتش در حد وجوب است، تقلید می شود چیز اجتهاد می شود واجب و تقلید می شود حرام. و اگر مطلوبیت اون چیز، حالا هرچی که باشه، عقیده باشد، عمل باشد، هرچی باشه، اگر مطلوبیتش در حد رجحان و استحباب است، یعنی به مرز وجوب نمی رسه، اجتهاد در اون هم به تبع اون مطلوب می شود چی؟ می شود مستحب. و هر جا هم که مطلوب باشه، اون عقیده یا اون عمل مطلوب باشه، ولی انسان قادر به تحصیل مستقل آن نباشد، حالا اگر چنانچه بازون مطلوبیت در حد وجوب است که باید لابد منه از او هست، اینجا می شود تقلید واجب قطعا، چون باید اون مطلوب را به دست بیاورد. اگر فعل است مثلا عمل بکنه، فرض این است که خودش توانایی را نداره، پس برای تحصیل این امر بایستنی و این امر واجب چه کار باید بکنه؟ تقلید. پس چه تقلید واجب. و اگر مطلوبیت آن چیز، حالا اون عقیده است یا عمل است یا هرچه هست، اگر مطلوبیتش باز رجحان داره، در حد وجوب نیست، یک امر مستحبی است، تقلید در اون هم به تبع اون میشود چی؟ میشود مستحب. یعنی بر اساس این ملاک و معیاری که ایشون مطرح کردن، که به نظرم میاد ملاک خیلی روشنی است عقلا و حالا نقلا، اینطور میشه. بله، تقلید میشد واجب، و اگر در حد استحباب باشه به تبع او، در واقع این استحباب غیری و وجوب غیری است. توجه فرمودید؟ اونجا هم کزا، اونجا هم که اجتهاد میتواند، همینطور اجتهادش وجوب دارد، علمی شود که برای غیری، چون که این خودش فی حد نفسی که مطرح نیست. بله، درست. و شرایط رو باید ببینیم، چون این توانایی یه امر مرکبی است، یه امر بسیطی نیست. یک توانایی درونی است، ذاتی، استعدادی داره، خدادادی. این یک بخش از توانمندی است، قادر بودن. یک بخش این استش که شرایط زندگی او اختزایی داشته باشه که او اگر مثلا بخواد همین استعدادی را که داره به کار بگیره در بقیه امور میمانه، یعنی زندگی معیشتش به هم میریزه، حالا یا دچار ضرر میشه یا عسر و حرج غیر قابل تحمل هست، مافوق العاده هست، در هر دو صورت دیگه ازش تکلیف ساقط. حالا من میخواستم عرض کنم که با توجه به این ملاک و معیار تا حدی هم روشن شد، یعنی همین بیان اجمالی که الان عرض کردم معلوم شد که این نظر مشهور در بحث اعتقادات که یا میگوین جایز هست یا میگوین مثلا حرام هست، این به صورت مطلق به نظر میاد که حق مطلب را ادا نمی کنه. یعنی وقتی مسئله ما دو وجهی یا چند وجهی شد، رأیی هم که میخواییم صادر کنیم، فتوایی هم که میخواییم بدیم، قطعا باید ناظر به این دو یا سه وجه چند وجه باشه. اگر به صورت بسیط سربسته به صورت مطلق نظر بدهیم، این یه نوع مغالطه تو شکل میگیره، یعنی دوچار یک نوع غلطی میشه. یعنی ممکن است این حکم به نسبت الى بعض الوجوه و الجهات صحیح باشه، نسبت بعضش صحیح نباشه. لذا بنده به این نتیجه رسیدم که میخوام در واقع این عرض کردم بحث علامه بحثی بسیار راهگشایی است، حالا نتیجهش را به دست بیاریم، یعنی تطبیق بکنیم بر بحث اعتقادات، اجتهاد و تقلید در اعتقادات. من اینجور تنظیم کردم، اگر اذن بفرمایید شاید همینایی که نوشتم را موجز نوشتم، خیلی مفصل نیست، از رو بخوانم. دو سه بارم نوشتم تا اینجور در آمده، حالا به نظر خودم دقیقه. عنوان را اینجور نوشتم: حکم فقهی تقلید در اعتقادات دینی. میشود هم گفت حکم فقهی اجتهاد و تقلید، در دوتاش هم میشه گفت. خب اعتقادات دینی دو گونه‌اند. اول ما اعتقادات را مشخص کنیم که چه جایگاهی دارن، چه وضعی دارن. دو گونه‌اند: الف، اعتقاداتی که عقل در فهم و اثبات آنها مستقل است. اعتقاداتی که عقل خودش میتواند آنها را بفهمد و اثبات بکند. حالا دیگه شاخصش چه هست؟ اصل وجود صانع عالم و اینکه عالم است، قادر است، حکیم است، این صفات جمال و نقصی نداره. حالا گفتم فعل جمله، اینا را عقل میتونه خودش اثبات کنه. فرض کنیم اصلا هیچ نقلی اصلا نباشه، عقل میتواند و بلکه اصلا نقل مبتنی بر این هاست، یعنی اصلا تا اینا ثابت نشه وحی و نقل وحیانی موضوعیت پیدا نمی کنه، ثابت نمیشه. پس ما یک دسته اعتقاداتی داریم که العقل مستقل فی فهمها و اثباتها، که حالا بعضی از همینها جوریست که شالوده ها هم هستن، یعنی قبلا ما اصطلاح میکردیم میگفتیم پیشا وحیانی، یعنی اصلا یتوقف علیها اثبات و نبوت و الوحی. حالا نمیخوام بگیم منحصر به این هستا، ولی العقل مستقل، مثل توحید. توحید یک مسئله ایست که یعنی خداوند متعال که صانع عالم است یگانه است، درست؟ اینکه یگانه است عقل مستقله، هیچ آیه ای حدیثی چیزی هم نباشه عقل اینا میفهمه. پس این یک دسته از اعتقاد. دوم، اعتقاداتی که عقل در اونها مستقل نیست، در فهمشان یا اثباتشان مستقل نیست، یعنی خود عقل به ما هو هو از عهده فهم اونها اثبات اونها بر نمیاد. ما اینها را فقط باید از وحی بگیریم، حالا از قرآن یا از روایات معتبر. مثل چی؟ حالا مثال های خیلی روشن بزنیم، مثال منحصر نیست ولی مثال های خیلی روشن، مثل اعتقاد و به سؤال فی القبر. مثلا میگیم که سؤال و منکرن و نکیرن فی القبر حق، اشهد، یعنی شهادت میدهیم که این حق است، این بحث عقیده است. یا اینکه عذاب در قبر یا فشار قبر یا عذاب زقتت القبر، مثلا فشار قبر یا عذاب در قبر حق است، یا اینکه میزان الاعمال یعنی اعمال انسان در عالم قیامت بر اساس میزان توزیع می شود. حالا اون میزان چی هست چیزی هست کار نداریم فعلا. ان المیزان حق. و اینکه صراط هست، از صراط و حق، حالا صراط چی هست و چه جور است و ایناش کار نداریم ما، اصل اینکه بالاخره صراط هست، حق است. تطایر الکتب یعنی نامه های اعمال که اینها را در دست انسان ها میدهند، دست چپشون یا راستشون در اختیارشون قرار میدن، اینها هم حق است. اینا رو که عقل به ما و عقل که نمیفهمه که، ولی ما اینا رو از کتاب و سنت قرآن روایات استفاده کردیم، علما استفاده کردن بیان فرمودن، درسته؟ پس ما دو دسته اعتقادات داریم. اول اینا تکلیف روشن کنیم، اونایی که العقل یستقل فی فهمها و اثباتها و اونایی که لیس به مستقل و منبعش فقط نقل وحیانی است. حالا دقت بفرمایید. اون گونه قسم اول یا گونه اول، یعنی اونایی که عقل مستقل است، بنده اینجا نوشتم گونه اول دو صورت دارد. همون قسم اولی که عقل در اونها استقلال داره خودش دو جوره. اعتقاداتی که عقل فطری و همگانی، عقل فطری و همگانی بشر بر فهم و اثبات آنها تواناست. عقل همگانی، نه عقل مثلا شیخ مفید لازم نداره، خواجه نصیر نمیخواد، علامه هلی نمیخواد، عقل متعارف بشر همه میفهمن. این یه دسته. و اینا اصول و شالوده های ایمان دینی اند، یعنی المؤمن به ما و مؤمن اینا را باید اذعان کنه تا بشه مؤمن مسلم، مثل خود وجود مبدا، معاد، اصل نبوت. حالا این سه تا است، اصطلاحا میگیم توحید و نبوت و معاد، که تا اینا نباشه اصلا اسلام و ایمانی شکل نمیگیره. و اینا هم فهمش ساده اش، نه حالا بحث تفاصیل و تحقیقش کار نداریم، اصل اینها. خب در این فرض شما بفرمایید هل تقلید جایزون و حرامون؟ حرام. چرا اون ملاک رو بیاریم؟ احسن تو بگید طبق اون ملاک الان دیگه قشنگ میتونیم داوری کنیم. فرمودن اونجایی که عقلن مستقلن انسان میتوند علمش به دست بیاره، رجوع به غیر کند مذموم است. بسیار خوب، خودش میتونه دیگه، تواناییش رو داره، معونی زیادی هم نمیخواد که کسب و کارش رو باز تعطیل کنه، این بحث رو نیاز نداره. پس در این قسم اول اجتهاد میشد واجب، اجتهاد به همون معنای بسیط تفکر اولیه ساده، و تقلید و مذمومون و حرام. این بس حکمش خیلی واضحه دیگه.
حرامیت
چیه؟ جانم؟ جایز نیست دیگه. حرام هست یعنی این یه کار ناروایی داره انجام میده. کار ناروایی است که نبایستنی است. حرام به معنی اصطلاحی این چی؟ مسئول این چیه؟ خب نه یعنی توضیح بفرمایید. اون که نمیدانه، اون مگر اینکه محق بودن مقلد قبلا روشن شده باشه. بله اگر محق بودن مقلد روشن شده باشه اون باید نظر از دیگه، باید محق بودن او را قبلا اثبات کنه، اونم میشه به نظر، چون به تقلید که نمیشه.
اون شخص خودش رو
تقلید اینا را انتخاب کرده، ما اینکه میدونیم. خب نه، خودش که تصمیم گرفته، آیا اون تصمیم گیریش جایز بوده؟ مثلا اون بحثی که عرض کردم اون روز خدمتون باز از فرماشات علامه که افتاء به غیر علم همطورا یه نظر داده، بعد میدونیم عجب نظر خوبی داد، ولی که این مجاز نیست، یعنی مذموم کارش، حرام، جایز نیست. افتاء به غیر علم تفسیر به رأی، ولو این که اون رأی هم چه باشه؟ درست باشه. بله؟ ارشاده دیگه، مستحضرید، اینا ارشاداته. یعنی اگه این روایت هم نمی بود، اینا حکم عقل دیگه. و اعتقادات که خطیرتر از اوناست. اگر ملاک خطیر بودن مسئله هست، که اعتقادات که اساس دیانت انسانه از اونا خطیرتر. چرا باید همتورا بی خودی بیاد حرف بزن نسنجیده، در حالی که میتونه؟ اگر ملاک او باشه اینجا به طریق اولا میاد. اگر هم بگوییم که عقل اینا میفهمه، اون روایات و اینا هم ارشاد به حکم عقل، خب داریم میگیم عقل اینا میفهمه. ملاک و معیار عرض کردیم، این است که اگر جایی را خودش میتواند مجاز نیست، مذمومه. حالا اجازه بفرمایید تا ما طبق همین حکم عقلی فعلا میگیم که عقل ما، عقل انسان حکم میکند که اگر خودش میتواند به دیگری رجوع بکنه این جایز نیست، عقلا مذمومه، حرام عقلی حالا قطعا هست. حالا یا اون حرمت فقهیه‌ای که مد نظر حضرت عالی است، که ترک که فعلش مورد مؤاخذه استحقاق عقاب داره، چون مذمومیت دو قسم داره دیگه، یکی این که ترکش مستحق عقاب نیست ولی مکروه، یعنی مذموم بودن با مکروه بودن هم جمع میشه، نکوهیده است منتها در حد مکروه نه در حد حرام. بالاخره حکم عقلی اینه که جایی را که این میتواند جایز نیست که رجوع کند به دیگری.
حرام نمیشه
بگیم، یعنی عوارضش پای خودشه. حالا کلمه حرام یه قدری همچه بار فقهی سنگینی داره. بله نه، چون هم میخواییم اصل وجود سانه را فعلا تا تکلیف اینا بد میاد، اصل وجود سانه
چون خود این تقلیف کردن یه نوع فعل تا میشه دیگه، تکلیف هم بر افعال مکلفین بار میشه.
بله
از این جهت این حرمتی که دیگه از این جهت
نه مذمومه. نگاه کنید الان طبق این ملاک این شد که التقلیدو فیما یستطیع الانسانو به تحصیل علمی مستقلن، این تقلید چه از مذمومه، عقلا نکوهیده است. درسته؟ حالا عقلا که نکوهیده است، آیا بر اساس موازین در اصطلاح علم فقه، این حالا یک نوع مثلا نبایده به اصطلاح کلامیه، مرحوم های شعرانی یه حرفی حالا ازشون بگیرم بد نیست، مرحوم های شعرانی ها میرزا ابوالحسن، ایشان بنده فرمایش ایشون را در اون کتاب ایضاح المراد و هم قواعد کلامی نقل کردن، که ایشون میفرمان که این که ما احکام را به پنج قسم تقسیم میکنیم مشهور است، واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح، این یک اصطلاح فقهی است، ولی از نظر حالا به تعبیر ایشان اصطلاح عقلی یا به معنای کلامی ما دو قسم بیشتر فعل نداریم است، یعنی احکام مکلفین یا مذمومند یا ممدوحند، دو قسم یه دو قسم بیشتر نداریم. این که میبینید که حالا اون مباح هم مذموم را سلبی تعریف کردن، که یعنی در فعلش مؤاخذه نیست. بله، مذموم را اینجوری معنی کردن. بله، گفتن که حالا این که آمدن متکلمین تو آثارشون، مثلا مرحوم همین چیز دارد دیگه، خواجه و علامه در کشف المراد، اومدن بر اساس این پنج قسم تقسیم کردن. همه اول بحث افعال که میرسن که حسن و قبح عقلی و اینها مطرح میشه، همین جای اینا وارد شدن. خب ایشون فرموده است که اینو کجا فرموده که به این بحث رفت پیدا میکنه؟ در اون شرح ایشون دارد، فارسی ترجمه و شرح کشف المراد، یک کتاب یک جلدی، باقی نکات خوبی ایشون بیان کرد. اونجا فرموده این که میبینید این متکلمین اومدن این اقسام پنجگانه را بیان کردند، خواستن یک نوع هماهنگی با اون اصطلاح فقها ها داشته باشن، و الا از نظر یک بحث کلامی فعل دو قسم بیشتر نیست، یا ممدوح هست، حسن و قبح هست، مدح و ذم هست دیگه، یا حسن هست یا خلاصه قوی هست دیگه. این اقسام را که فعلا ما اصطلاح متکلم نیست. حالا ما هم اجازه بدید فعلا با همین نگاه وارد بشیم، یه قدر من روش فکر کنم بهتره، الان معطل بشیم شاید به جایی نرسیم. روی این نکته ای که آقا فرمودن یه کم روش تأمل کنیم، من میگم الان معطل نشیم، منم باید روش فکر کنم، شما هم فکر کنید، شاید به نکته بهتری روشنتری برسیم، وقتمون گرفته نشه. حالا از بفرمایید تا ما بر اساس همین طرحی که بنده نتیجه گرفتم از این معیار بریم جلو، که پس اگر در این دسته از اعتقادات یقیناً تقلید کردن، لیس به جای زن، یعنی این مذموم است، ممدوح نیست، فعل نکویره، چون میتواند دیگه خودش قدرتش را داره و بنا شد هر جا که انسان قادر است بر این که علم به یک کاری را، به یک چیزی را خودش به دست بیاورد، از دیگری رجوع بکنه، به دیگری رجوع کنه، مذمومه. حالا این رو نکته ایش کمی فکر میکنیم روشنتر دقیقتر انشالله بعدم بس بهتر.
حرام نباشه ولی چون اینجا اینجا میتونه اشتهادن به چیزش برسته، اگه تقدید کنه مخالف واقع در بیاد حتما معاقضه میشه، چون میتونسته خودش به دست.
بله دیگه، این در واقع تواناییش رو داره. تقلیدم جایز نیست، اگر تقلید حرام باشه جایز نیست، یعنی مکروه باشه، نه مشکل نداره، مؤاخذه نمیشه. اما اگر حرام فقهی باشه چرا؟ این همین نتیجه شما مترتب بر این است که حرمت این تقلید، عدم جواز این تقلید آیا در حد مکروه یا در حد حرامه؟ اگر در حد حرام باشه اون فعلش درست نیست، اصلا در واقعشون معذر نیست، ولو به واقع هم رسیده باشه اصلا فایده نداره. توجه کردی؟ افتار مثل افتار به غیر علمه. ولی اگر چنانچه در حد مکروه باشه چرا؟ ترک مکروه کرده، ترک فعل مکروه انجام داده، ببخشید فعل مکروه نه فعل حرام. این حالا یه روش فکر بعد بکنیم، من از این میگم عبور کنیم، اینجا معطل نشیم. خب عرض کردیم عقلیه دیگه، قبلا هم بحث شد، عقل خودش یک منبعی است برای این که ما به احکام شرع علم پیدا، یه طریقه، یعنی عقل طریق، عقل یک طریق شناخت احکام الهیه. این عقل با شرع مقابله هم نیستن، این یه اصطلاح غلط مشهوریه که میگن عقل و شرع، این ولو اصطلاح مشهوریستا ولی اصطلاح صحیحی نیست. اصطلاح صحیح چی است؟ العقل و النقل، یا الوحی، النقل الوحی، یعنی اینا مقابله هم دقیقه همونید. دواد بگیم کل ما حکم به العقل، مثلا حکم به مثلا نقل، اون شر که میگیم خود عقل طریق شر هست. لله علی الناس حجتین، حجتان ظاهره و حجتان باطنه. ولو مشهوره ایم، از کسانی هم که خیلی روی این تأکید داره، حضرت استاد عطالله جوادیه تو آثارشون خیلی تأکید دارن که این اشتباهه، عقل قسیم و شرع نیست، مقابل شرع نیست، عقل خودش طریق الی شرع است، کما اینکه نقلم طریق آخر الی شرع است. شرع یعنی حکم خدا، اونی که خدا جعل فرموده، اراده تشریعیه الهیه. حالا اراده تشریعیه الهیه چطور به ما رسیده است؟ من طریقین العقل والوحی. ما از کجا با اون اراده تشریعی حق پی میبریم؟ من طریقین عقل و نقل. لذا اگر با عقل رسیدیم به این که این حسن دار ذاتن و پسندیده است، یعنی شر را پیدا کردیم. حالا شر را پیدا کردیم در حد وجوب فقهی، یا پیدا کردیم در حد چی؟ مستحب فقهی. بلا پیدا کردیم، بالاخره این حسن است. چیزی که حسن است یعنی مطلوبیت داره در شارع مقدس، این راضی شارع، میخواد، مطلوب شارع. حالا مطلوبیتش در حد این است که ترکش حرامه یا ترکش هم جایز. اون تشخیص اون یه خوردی سخته که عقل بتونه این درجه اهمیت را هم پیدا کنه که واجبان و مستحب. واقع دادن نقطه مقابل که ذم باشه، مذمت، نکوهش، آیا در حدی است که حرامه یا مکروهه. حالا یه مقداری از قدم واز اینا اینجا رد بشیم، چون اگه بخوام بمانیم شاید به نتیجه ای نرسیم. مثل همین مسئله است که فقها دارن میفهمن اگر کسی بر مکلف واجب است یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا به احتیاط عمل کنه. سوال کردن از آقایون، سوال کردن که خودشون هم فرمودن تو رساله هم هست، اگر کسی یک مدتی بدون تقلید عمل کرده، تقلید از کسی نکرده ولی عمل کرده، نماز خونده، روزه گرفته، چه بچه، حالا حکمش چیست؟ میگن اگر مطابق باشد با فتوای مجتهدی که الان انتخاب میکنه، اینا همه ممضاست، همه این کارهایی که کرده اشکال نداره، میتونیم اینجا اونم بگیم. خب نه، اون اشتباهه، یعنی واقعی را درک نکرده، کارشان جایز نبوده ها، مرتکب اینا رو اثر وضعیشه، اونجا حکم تکلیفیه، یعنی به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده، کار بدی کرده. مثل اینکه مثلا میگن مأموم در نماز جماعت باید تابع امام باشه، حالا اگر یه جایی تابع نشد جلو رفت، تکلیفاً حرام مرتکب شده یا نمازش باطله، یه اثر وضعی، اثر تکلیفیش با هم فرق میکنه. اونجا اون کار ناروایی مرتکب شده است، ولی وضعاً چطور، یعنی اثر وضعی چطور، این اعمالش صحیح هست، اینجا بحث صحته، این میشه حکم وضعی. اینجا هم میخوام ببینیم آیا این اعتقاداتش که تا حالا انجام داده، همونطور که فرمودن، آیا این اعتقادات صحیحه و مقبول است اولا. میتونیم بگیم که بله مقبوله اگر مطابق شد با همین آیین، ابن نداره، ولی این کار تحقیق بد میکنه، اشکالی نداره.
یه
کلیت نداره.
نه
کلیت نداره، یعنی مثلا که میفرمایید بنده هم فکر نمیکنم اینجور گفته باشم، کلیت نداره، این فعل جمله درسته، این فعل جمله درسته. ما انشالله به شرط حیات و توفیق آینده اصلا این نصاب علم در اعتقادات را بحث خواهیم کرد، که این که در اعتقادات علم شرط است، این کدام علم است، یقین معتبر است، کدام یقین است، آیا علم و یقین بالمعنى الاخصی است که در برهان میگن، در کتاب برهان، یا نه علم و یقین متعارف عند العقلا است که اصطلاحا میگن طمأنینه عقلائیه. این را انشاءالله ما آینده بحث خواهیم کرد، و حالا نظر بنده این دومی است، اولی نیست، این خودش خیلی کمک میکنه، یعنی این را اگر ما بتوانیم تحقیقا مطلب را بررسی کنیم. البته منحصر نیست که بنده بگم، یه عده‌ای از علما اینا فرمودن، ولی مشهور نیست، مشهور نیست. آره بله اونجا بله همین. نه شاکش نه، ولی همین مقدار که از قول یک مجتهد، دو مجتهد، سه مجتهد، چند مجتهد اطمینان براش حاصل بشود، ولو به اون یقین اون چنانی نرسه. ایمانی آره این دیگه چرا تخصصا دیگه از این تقلید اصلا خارج، ما هم میخوام بگیم در اون شالودا اصلا نوبه تقلید نمیرسه. چرا؟ چون همه توانمندی فهم این را دارن، اصلا چرا رجوع کنن به دیگری؟ خودشون میتونن دیگه این رجوع کردن و گفتیم مذمومه. خب پس من یه بار دیگه طولانی شد این قسمت، اینو خدمتتون بخونم. گونه اول، گونه اول کدام شد؟ اون جاهایی که عقل مستقل قدرت فهم و اثبات اونا رو داره. این گفتیم دو صورت داره، به اعتقاداتی که عقل فطری و همگانی بشر بر فهم و اثبات اونها تواناست و اصول و شالوده های ایمان دینی به شمار می روند، در این فرض تقلید جایز نیست. حالا ما هم تعبیر حرام من نکردم، تعبیر کردم جایز نیست، زیرا ملاک جواز یا وجوب تقلید آن است، جایز باشد یا واجب باشد چی است؟ آن است که انسان توانایی فهم آن را نداشته باشد. پس این راجع به این فرض تقلید جایز نیست. یعنی که همه علما فرمودن بلا استثناء فرمودن که تقلید در اعتقادات جایز نیست. علتش که جایز نیست چی هست؟ این است که خود هم میتوانن دیگه، میتوانن خودشون علمشو به دست بیاورن. این شد راجع به فرض اول. و خب و صورت دوم گفتیم دو صورت داره دیگه، صورت اولش این بود، دومش کدامه؟ صورت دوم اعتقاداتی است که عقل فطری و همگانی بر فهم و اثبات آنها توانا نمی باشد، در عهده همه نیست. آیا علم الهی حضوری است یا حصولی؟ آیا زائد بر ذات است یا عین ذات است؟ اینم یک فرع اعتقادیه دیگه، چه اعتقاداته؟ میگه عقیده دارم خدا عالمه، چه علمی آقا، حضوری یا حصولی؟ همه نمیفهمن این را، اصلا حضوری یعنی چی، حصولی یعنی چی، دلیل حضوری کدامه، حصولی کدامه؟ ها این در فهم همه نیست. یا قدرت که میگیم خدا قادر است علی کل شیء، حقیقت قدرت چی چیه؟ حقیقتش آیا عبارت است از کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، که مشهور حکما میگن و عده متکلمین، یا حقیقت قدرت این است که صحت الفعل و ترک که مشهور عند المتکلمین هست، این نظریه دوم کدومش درسته؟ خب این در واقع درسته همه نیست، خیلی باید آدم توانمند باشه، مهارت بتونه نظر بده این درسته اون درسته. و حالا بحثای از این قبیل، حیات الهی حقیقتش چی چیه که میگیم حیون، حیات الهی چه جور حیاتی هست؟ خب این دسته از چیزا، زیرا مهارت و آگاهی لازم را و زیرا مهارت و آگاهی های را لازم دارد. چرا در وسع همگان نیست؟ چرا هم یه آگاهی هایی میخواد، یه مهارتی میخواد که دسترسی به آنها در توان همگان نیست، ولو حالا استعدادش هم داشته باشه. آقا یه وقت میگویم مثلا این ذهنش، دستگاه فکریش در اون حد نیست، ناز معادن که معادن ذهب الفضه، یه وقت نه استعدادشو بریم یک شخصی بررسی بکنه بدونه، میگه نه این استعدادشو داره، هوششو داره، ولی شرایط زندگی براش این اقتضا نمیکنه، گرفتاری ها، مشکلات زندگی و معاش و اینا اجازه بهش نمیده، اینا میگیم توانایی نداره. منتها یکی توانایی اولیه را نداره، یکی ثانویه را نداره، بالاخره برای اکثر مردم اینا فراهم نیست. درست؟ خوب دقت کنید به عرضم، تا اینجا که واضحه که اینها درکش در اختیار و وسع همگان نیست، یه چیز خیلی واضحی. خب و از طرفی این که الان میخوام بگم مهمه، و از طرفی این اعتقادات از اصول و شالوده های ایمانی هم نیستند که بگیم حالا نمیتونند، ولی بدون اینا ایمان شکل نمیگیره، اعتقادات شکل نمیگیره، نه اینجور هم که نیستن، درسته؟ از این قسم هم که نیستن. تقلید در این اعتقادات چه حکمی داره الان؟ من اینو هیچی نمیگم، حکمش ثبت کنید، یه بار دیگه این موضوع را قشنگ در نظر بگیرید، میخوام حکمشو بدیم. موضوع این است اعتقادات عقلیه، العقل مستقل، ولی عقل مستقل همگانی نه، عقل بعضی از افراده. درسته؟ حالا اونایی که میتونن، بحث اونایی که نمیتونن، اونایی که آمادگیش دارن و آمدن که هیچ، فلاسفه متکلمی کار نداریم. بر بقیه آیا در این اعتقادات شالوده هم نیست؟ یعنی اگر به اینا معتقد نباشه اعتقاداتش خدشه‌ای نمیبینه، یعنی اصل اعتقاداتش مسلمان از شیعه از مشکل نداره. حالا آیا میتوند در این اعتقادات تقلید کنه یا نمیتوند تقلید کنه؟ حکمش چیه؟ میشود کرد یعنی چی؟ مباح است یا مستحب است؟ مستحب است. مستحب است. چرا مستحب است؟ برای خاطر اینکه اون مطلوب، اون اعتقادات اگر در حد کم چیزی باشه، جوری باشه که شرعاً مستحب باشه، یعنی خوب باشه، یعنی اگه کسی تلاش بکنه که اینو دست بیاره بهش نمره میدن، ولو نرود نمره نمیدن، مؤاخذه نمی کنن اگه اینجور باشه. خب حالا اگر کسی در حوزه خداشناسی، مبدع شناسی، نبوت، نبی شناسی، همین تفاصیلی که حالا من چند تاشو نام بردم در این مسائل اینجوری، مثلا ولایت تکوینی نبی، ولایت تکوینی امام، سعی ولایت تکوینی، این ولایت تکوینیش موارد خاص است یا در کل این عالم دخالت داره اولا و به ازاد ثانیا بله، هر از اینا بحث هایش دیگه، اینا کسی حالا معتقد نباشه نباشه، اما آیا اگر اینا را بداند کمال ایمانی و معرفتی علمی هست یا نیست برای انسان؟ برای همین انسانی که خلیفت الله از خدا خلق کرده، اینا کمال حساب میشه نمیشه؟ اگر کمال باشه، کل کمال علمیین، عقیدتیین، اخلاقیین، عملیین مطلوب لله سبحانه و تعالی، و کل ما هو مطلوب لله سبحانه و تحصیله ارمی شاید که مستحب باده کلی. پس مطلوبیتش در حد واجب نیست که ترکش حرام باشه، خلل به اعتقادات بخوره، اما یقینا شعاره مقدس مطلوب اونقدر توصیه هم شده تو آیات و روایات هم داریم، کسی که اهلش هستا. حالا اگر نمیتواند، خب نمیتوانم، خودم نمیتوانم، مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، المیسور لا یسقط بل معصور. این قاعده عقلی است، اینا یه قواعد فقهی است که اینا عقلی، حالا روایت هم داریم. جانم مستحب و واجب هم نیست.
برای همه بخواد واجب باشه تکلیف و مالایتا
اون که هیچ، گفتیم واجب
نیست.
نه ببین اجازه بده میدانم، ولی کن حالا اون تقلیدن، نگاه کنید تقلیدن، نمیخواد خودش بره یاد بگیره، بس اینه که میتواند تقلید کند از صاحب نظر متخصص. یعنی قاعده رجوع الجاهل الى العالم اینجا به قول اون اصطلاح میگم بیل به کمرش خورده، اینجا چه فرقی میکنه؟ دقیقا کنید بابا در فقهیات چطوره؟ در فروع میدونم، اما اون توانمندی هر فرمه شما درست، در فروع فقهی هم این استعداد ها مختلفه، این تفاوت استعداد ها که بحثی نیست که هست، سخن ما در اینه که آیا این ها که خودش شرایط براش فراهم نیست استعدادش رو هم حالا یا نداره یا داره، بالاخره تقلیدن داره دیگه، یعنی علی اعتقاد و تقلیدی یمکن و له، این ممکنه براش همین مقدار معرفت داشته باشه بهتره تقلیدن ها. مثلا ما خودمون زیستشناس نیستیم، من و شما گیاهشناسی بلد نیستیم، حالا یه کتاب گیاهشناسی میخوانیم از یه گیاهشناس، یا هیچ کس هیچی نمیخونه، یا یک کس برای توضیح میده کلاسی گذاشته راجع به سند گیاهشناسی، ما میم شرکت میکنیم، این متخصص که یه چیزایی ما یاد میگیریم دیگه، تقلیدن این بهتره یا همونتون صفر کیلومتر بمانیم؟ این چیز خیلی واضحه دیگه که مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو. پس تقلید در اعتقادات، یعنی اون تفاصیل اعتقادات عقلیه، من تو نقل هنو وارد نشدم ها، علی اعتقادات المستقلت العقلیه، من تو اون شق دومش که فی وسع العموم نیست، یه عده این روشن هست وقتا متخصص شدن مثل بقیه امور. حالا بقیه ای که تخصص رو ندارن، شرایطش رو ندارن، امر دائر است بین این که این کمال را اصلا نداشته باشد، این کمال را، این کمال علمی اعتقادی را اصلا نداره، بهش میگیم میگه هیچی بلد نیستم، یا نه میداند، میگیم میدانی، میگه آره میدانم، چون متخصصین اینجور گفتن اینجوره، در این حد اعتقاد پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. این کدوماش بهتره؟
بنده جائزه میتونم تعریف کنم یا نکنم، ولی خود اون مطلب
مستحبه. دیگه لذا تعریف هم میشه امر مستحب دیگه،
یعنی خوردن بی نفسه
تحصیل الکمال. جواب بدید، تحصیل الکمال المطلوب لله هل هو ممدوح اولا؟ تحصیل الکمال نه محلی مستقلا نمیتوند، تحصیل الکمال بل بل استقلال او به تقلید
این تحصیل کمال در صورتی که شخص علم بشه پیدا کنه.
بله ما
شخصی که علم پیدا نمی‌کنه تقلیداً داره مثلا میگه علم خدا حضوریه، اون یه طرفش هم باید ببینیم که
نه در حدی که اجازه بدید بله نه نه شاک رو بذارید کنار، او شاک رو نمیگیم،
من نمیتونم دیگه
متخصص میگه. الان شما سایر موارد جواب بدین، اگر سایر موارد که آدم رجوع به متخصص میکنه چه جوره؟
موارد عمل فرق
میکنه. نه علم، اصلا علم اصلا عمل هم نیست، همین مثال گیاه شناسی، معدن شناسی، آسمان شناسی، همه اینا، نجوم شناسی، اصلا ربطی نه نه اصلا به زندگی ما هیچ ربطی نداره. یک ستاره ای هست که اصلا خیلی فاصله های نوریش نمیدونم چند میلیارد ساله باشه. الان مثلا چند روز تلویزیون داشت نشون میداد از گل پایگان، از شهر ما گل پایگان، او سنگ ها و اینا گفت مال 7000 سال قبله. گفت گل پایگان تو اون منطقه یه شهر قدیمی است، راست میگن شهر خیلی قدیمیه، آستانی زیاد داره. گفت در از اینا این صد کوچه‌ای رفتنم کجا رفته در از این میره فلان. خب حالا من اینا بدانم یا ندانم، چه ذات زندگی من در پیاز و سیب زمینی آخرش قیمتش همون نیست که هست. میدانم نه کماله، نگاه کنید عرض کنم کمال مباه، اینجور کمال است. بحث این است که آیا داشتن اینا کمال حساب میشد یا نه، همین مقدار. بله آیا عند الشارع کمال مباه است یا کمال راجح مطلوب مستحب، باید این را بررسی کنیم. میگیم حالا این سنگ ها 7000 سال بوده یا نبوده، این کمال هست، منتها کمال نیست که ولی شارع مقدس مقدر روش براش احمد انما العلم ثلاثه آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. این مشمول اونا نیست. خیلی خوب، حالا یه چیزی میزنیم درست؟ اما این مشمول ایناست. یعنی وقتی ما درباره اعتقادات میدونیم آیتون محکمه است. حالا آیتون محکمه از العلم تقلیدی او العلم الاجتهادی، هر دو شامل میشه. بله فرض شک را نمیگیره، چون شک فقط در عمل میشه، میگه بنای عملی بگذار در شک سوچار ابن مثلا رکس، اما در عقیده نمیشه. عقیده باید پاش به یک نحوه تشخیصی که راجح باشه، که حالا اون زنه، معمولا میگن زنه، که اون زنه رو ما میگیم حالا خودش یه نوع اطمینانه. این مقدار اگر باشه که مثل بقیه جاها آدم به دکتر که رجوع میکنه چطوره، بحث عملش رو نمیگم، ما که میگه خیلی خوب دکتر گفته ها، غیر از این که عمل میکنه میگه بله من الان میدونم، مگه اینطور نیست؟ الان این آیانی که شما تو روستاها شهرها هر جا برید مقلدین رو نگاه کنید، بعضی اصلا نه رساله خوندن نه خیلی گوش کردن احکام گفتن، اصلا توجه نکردن، اعتنا نکرده. الان سوال کنه میگه بلد نیستم، هرچی میگه بلد نیستم. بعضی بی سواد هست، اصلا مجتهد نیست، سواد هیچ نداره، ولی که میگیم آقا فلان، میگه آقا میدانه، اصلا گاهی باید طلبه از اونا میپرسن. به قدر این محیط به مسائل هست، من تو ده خودمون یه نفر داریم، لذا تو اون ده ما یه طلبه بخواد احکام بگه کارش سخته. یا آقای اسمش هم نمیتونه بنویسه، این اصلا بگی اسمت بنویس فلان نمیتونه، ولی ماشاءالله حافظش خوبه، پای منبر هم هی بوده، اصلا بگی بیشتر هم فتوای آقای گل پایگانی، مرحوم آقای گل پایگانی را خیلی بلده، چون مقلده، چون خیلی بارده، اصلا حکیم هم هست. گفتم یه وقته به دوستان آدم حکیمی هم هست، یعنی با بحثش بگی نه غیبت کسی را میکنه نه دروغی چیزی میگه، اونقدر محتاطه وقتی میخواد حرف بزنه، خیلی آدم محتاطی است. مثلا من به شما میگم تا نبینید تشخیص نمیدید که چه است. خیلی محتاط، مثلا خیلی ماشاءالله بلده، خیلی هم میپرسه، در عین اینکه میدونه میپرسه. میگه دانایان دانن پرسن، نادانان ندانن نپرسن. این هر وقت ما رو پیدا میکنه باز سوال مطرح میکنه، میپرسه فلان آقای فلانی من اونجا رو چنین میکنم درسته چنین. خیلی آدم خوشش میاد. یعنی شما با این آدم بنشینی، نه غیبت است، نه لغو است، نه لهو است، همه صحبت ها یا احکام یا حکم یا مطالب نه مقلده واقعا معلم ها. آفرین، من دنبال همین بودم. الان به این آدم میگن میداند، میداند ان اجتهاد نخه، هیچ بلد نیست تحلیل کنه یک روایت واقعا تعلیم معتوب، ولی میداند ان تقلید. میگه عرف میگه، اینا میگه میدونه عرف و عقلا، به میگه منتها مشتهدم نیست که خودش مستقلن باش. حالا این در اعتقادات هم همینطوره دیگه، در اعتقادات امر دایر است بین این که اینها را بداند ولو ان رجوع الالعالم. حالا کلمه تقلید اون شکش نمیگه، اون شک بگذاریم، یا اصلا هیچی بلد نیست. خب مثلا این اولاست، پس تقلید به این معنا رجوع الجاهل الالعالم در هر بابی اگر خودش نمیتونه و اونم یک کمالیه به خصوص مطلوبه، قطعا میشه مطلوب. من مذهب این است که اینجا تقلید کردن نه حرام است بلکه جایز است و جوازش هم در حد استحبابه، چون یک کمالیه و قطعا کماله، خودش هم توانایی نداره از دیگری استفاده میکنه. حالا اگر شما بفرمایید که اگر ما مبنامون این شد که رجوع به عالم که آدم کرد، از شک در آمد به یک ظن راجحی رسید ولو احتمال خلاف به دقت العقلی هنو هستا، بگید مبنا این شد که اگر به اجراسه میشه طمأنینه عقلاییه، علم عرفی، و علم عرفی که شد همون علم مطلوب هست، این دیگه خرج عن تقلید. یعنی که نه تقلید در تعریفش چه نوشته؟ در تعریفش این است که اذا کان حتی شاکن، ولو کان شاکن یعفذ به قول المقلد. بله اگر در تعریف تقلید اینا بیاریم که یعنی المقلد مقلدان فیما چی؟ فیما هو شاب کن و یعفذ به قول المقلد، این فقط در عمل به درد میخوره، این اصلا در عقیده نمیاد. شاید این نظر مشهور فقها هم که فرمودن در اعتقادات نمیشه و اینا مثلا چنین پیش‌فرضی بوده، ولی اگر اینا ما بدونیمش کنار که بگیم نه یحصل له علم، منتها نه اون درجه علمی که مستقلن به دست میاره، کما اینکه مثلا خب ما علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، اون مراتب داره دیگه. حالا انشالله اینو عرض کردم، آینده میخوایم مفصلتر روش بحث کنیم که این مقوله به تشکیک بودن علم و اینا. پس این شد دو تا قسم، اینایی که چه شد این دو قسم رو گفتم، طولم کشید داده بحث، چون برای یه بحث تقریبا جدیدی است. یعنی این فرعی که الان مطرح کردیم یه فرعیه که خلاف اون نظر مشهور و متعارفی است که تا حالا بوده ما همینجوری فکر می‌کردیم. حالا میرسد نوبت به کدوم ها که این انشاءالله جلسه بعد. اون اعتقاداتی که عقل در اونها استقلال ندارد، یعنی منبعش فقط نقل است، اونا چطور؟ اونها را باید بررسی بکنیم که اونا آیا اونام دو قسط درش تصویر داره یا نداره. چون دیگه وقت گذشت، این قصد هم شدید، اینم حیفه که این بحثی که الان گفتیم یقدر روش تمرکز داشته باشید، تا انشاءالله اون را جلسه بعد بررسی بکنیم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سلام.
سلام. جو از اونجایی که اصول اعتقادات خیلی